من حق ما رو ادا نمی‌کنن، به ما خیانت کردن، چنین کردن، چنان کردن، که عرض کردیم بدن باشن احترامشون واجبه. یعنی خط قرمزه، بخوایم یا نخوایم. چند نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول که قابل توجهه، بیننده های عزیز، همیشه حقوق دو طرفیه. یعنی ما، من پیدا نکردم یک جا حق یک طرفه باشه. بگیم آقا جاده یه طرفه است، هیچ کس حق ورود نداره و از مقابلم نباید بده، فقط من تک. نه، همه جا، از خدا بگیر، از پیغمبر بگیر، امام بگیر، پدر مادر بگیر، رعیت بگیر، شریک بگیر، همسر بگیر، اولاد بگیر، حتی دو نفر با هم همسندلی میشن تو هواپیما، ماشین، قطار، جایی میخوان برن، میگه اونی که همسفر شماست شما به او حقی پیدا میکنی، او به شما حقی پیدا میکنه.
حقوق متقابل.
حقوق متقابله. بله. مثل عهد و پیمانه.
دو طرف است.
دو طرف است. حتی این روایت هم خیلی زیباست که امیرالمومنین سلام الله علیه با یک مسیحی همسفر شدن، پیاده میرفتن مسیری رو با هم، دوست و صمیمی اینا. حضرت هم معرفی نکردن که من مثلا خلیفه مسلمان هستم، به صورت عادی رسیدن به یک دوراهی. بنا شد راشون جدا شد، حضرت از این مسیر برن، اون شمال شهر میرفت، اون مثلا جنوب شهر.
بله.
خداحافظی کردن، آقا ما دیگه مسیر میبره، چاق سلامتی، خداحافظی. عربا رسم خوبی دارن و درست هم از طبق روایاته، دو تا سلام دارن، یک سلام اول ابتدا
سلام علیکم
زیارت، موقع خداحافظی هم ما سلام داریم، باید بگیم و سلام علیکم، همطوری که با اماما ودا میکنیم.
بله.
موقع خداحافظی میگم مع السلامه و السلام علیکم برم. یعنی این سلام دومی تو کشور ما رایج نشده متأسفانه و هست، تو روایات ما هست. حضرت خداحافظی که کردن، خب اون راشو گرفت رفت، دید حضرت حمید داره پشت سرش داره میاد. آقا شما گفتی که مسیر من اون طرفه. فرمود پیغمبر ما به ما دستور داده که اگر با کسی مقداری همسفر شدی، خوب است که یهو فاصله ازش نگیری، در مسیری که میره 20 قدم 10 قدم رو بدرقه کنی. دستور پیغمبر ماست، من عمل کردم. چند قدم
پاری
کرد؟ این پیغمبر شما کی؟ حضرت محمد.
اللهم صل علی محمد.
خب من میخوام مثل این بشم، مثل این پیغمبر و این را شهادتین. گفت مسلمان شد. خیلی قشنگه. یعنی اگه من معتقدم سیره پیغمبر، اهل بیت رو، مسلمان ها یک دهمش رو، نمیگم 100%، 10% رو پیاده بکنن، اصلا عالم عوض میشه، عالم عوض میشه. یک همسفر ما چند ساعت با ما بوده، حق به ما پیدا میکنه. اون وقت چطور میشه که ما با همسرمون، پدر مادرمون، اولاد نسبت به
همسایه‌مون
همیشه حق، این رو تو ذهنمون داشته باشیم، حق دو طرف است، یک طرفه نیست. خانم به آقا، آقا به خانم، برادر با برادر، خواهر با خواهر، شریک، همسایه، در همه جا. لذا اون رساله حقوق امام سجاد در اسلام که ما بخشش هم میخونیم، حضرت حقوق رو یکی یکی از خدا گرفته تا پایین ترین مخلوقات. آقا یک گیاه به ما حق داره، شما اگه گلدون بهش آب ندادی، حراست حفاظتش نکردی، خشک شد، این روز قیامت از شما شکایت میکنه که چرا بهم آب ندی، مسافرت رفتی، بسپار آقا جون. یکی امین بیاد به اینا هفته یه بار آب بده، پنج روز یه بار آب بده. اگر این علف و گیاه را نابود کردی، اون فرشته تو رو لن. یعنی حتی یک گیاه و زمین، منابع طبیعی، محیط زیست به ما حق دارن. آقا این زمین همه کود و کثافات و آشغالا رو میگیره، گل و ریحان و سبزه و میوه و حبوبات و گندم و پس این خیلی به ما حق داره. میخوام بگم خیلی این حقوق گسترده است. یه جمله‌ای خیلی من دنبال این جمله بودم آقای شریعتی عزیز، یعنی رسیده بودن آدم وقتی آیه حدیث رو بر اون درکش پیدا میکنه خیلی شیرین میشه، که دنبالش بودم. من معتقد بودم که چون خیلی پیام داریم که میگن آقا ما دعا کردیم دعا ما مستجاب نشد، فراوان این پیام هست، فلان مورد ازدواج میخواستم بکنم، کسب و کار، دانشگاه، نمیدونم خونه، شغل، فلان فلان، بچه دار نشدم، خیلی هم در خانه خدا دعا، توسل، مشلول، امن یجیب، چی زیارت، کربلا، مکه، نجف. بنده اعتقادم اینه برگرفته، حالا یک مدرکشو میخونم، که در مسیر خدا هیچ چیزی ضایع نمیشه. یعنی کسی با خدا رابطه داره، معامله میکنه، ولو یک یارب یا الله میگه، خدا را صدا میزنه، بدون پاسخ بدون پیام خدا رو نمیگذاره، چون حق ایجاد میکنه. متوجهی؟ وقتی من میگم، وقتی من در خانه دیگران نرفتم، در خانه خدا میگم یا رب یا الله، این حقی به خدا ایجاد میکنه.
و این کاسه‌ای که تو بردی هرگز خالی بر نمیگرده.
احسن. منتها مهم این است که این خواسته ما ممکنه نشه، یا صلاح نباشه، یا وقتش نباشه، ولی بی پاسخ یعنی کاسه شما رو خالی بر نمیگردونه. ممکنه یه چیزی پر کنه بالاتر از اون نیت و آرزو و چیزی که شما میخواستید،
که خیلی جاهاش هم نمیفهمیم متاسفانه.
ما روایاتی داریم که افرادی که دعا میکنند، عرضم به حضور شما، خدای متعال اگر اون خواسته او وقت نباشه، سلا نباشه، معادل او بلا رو از او دفع میکنه، یا همون خواسته او رو میده، یا اونقدر ثواب درجه مقام امتیازهای دیگه ای میده که روز قیامت این بنده خدا میگه آه خدا کاش هیچ کدوم دعا مستجاب نمیشد. یعنی تو دنیا نقد نمیشد، همش میبینه اونی که بچه پیله میکنه مثلا یه چیزی میخواد که برای به ضررشه، سرما خورده مثلا چیزی که به ضررشه، خب ما اونو بهش نمیدیم، اما یه چیزی بهتر بهش میدیم قطعا. پس اینکه هیچ دعایی بی پاسخ نمیمانه و همه دعا، حتی خدا به بنده حق داره، مردم به خدا حق دارن، خدا ربوبیت و الوهیت و مالکیت، ما حق مملوکیت، بندگی، مرزوقیم، عبدیم، عباد، ما یه کارای میکنیم، خدا هم باید اون کارای دیگه، خدا دست از خدایش که بر نمیداره، حق همه
خدا خداییشو میکنه.
و پیغمبر به امت حقی داره، امت هم بر پیغمبر حقی دارن، امام بر رعیت حق داره، رعیت بر امام، حاکم، محکوم، همه جا این یه جایی من پیدا نکردن که حق یک طرف باشه، بگه فقط. البته ما همه بدهکار خدا هستیم، ولی خود اون خدا میگه من این حق رو، مثلا آخر زیارت جامع کبیر خیلی جمله قشنگیه، فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک. حق به خدا پیدا کردن خلاف قاعده است، چون هر چی داریم مال اوست، به یک معنا خلاف قاعده است که من از خدا طلبکار باشم. ولی وقتی خود خدا وعده داد، خود خدا این حق رو واجب کرد، گفت ادعونی استجب
لکم،
چون وعده داده عنوان ثانوی پیدا میکنه، تا وعده نداده نه، وقتی وعده داد چی؟ لذا درباره اهل بیت هم همین صحبت است، خدا این حق رو به نفع اهل بیت بر خودش واجب کرده، فبه حقه ملذی اوجبت لهم علیک ان تجعلنی من العارفین بهم و به حق بهم و فی زمرت المرحومین به شفاعته. خیلی آخر جامعه کبیره، خیلی قشنگه. اون جمله که عرض کردم دنبالش بودم، تو حالا ما 40 سال 50 سال دعای روز مبعث رو میخوانیم ولی توجه نمی کنیم. در دعای مبعث یه جمله‌ای داره، ولی تلک دعوت علیک حق کن. خدای من میگم یا رب یا الله، التماس میکنم این دعایی که میکنم، دعوتی که تو رو میخوانم، حقی برای من ایجاد میکنه، ولی تلک دعوت علیک حق کن، پس حق من ادا کن، کار من را بنداز، اونی که صلاح منه به من برسان. یک روایت در این زمینه میخونم و میریم رو بحث معرفت و نفس. ببینید، این از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلامه، فرمود یلزم الوالدین من حقوق الولد ما یلزم الولد لهما من الحقوق. یعنی همون جوری که اگر فرزندان در حق پدر و مادر کوتاهی بکنن، پدر و مادر اونا رو عاق میکنن و چه نفرین بکنن چه نکنن، عاق یعنی اثر وضعی داره،
بله،
یعنی شما بی حرمتی کردی، حقشون رو ادا نکردی، محبت نکردی، نرسیدی، احترام نگرفتی، اثر وضعی داره، عمر کوتاه میشه، ضررهایی که خوندیم. و از اون بر آدم رو همنشین پیغمبر و حضرت موسی کلیم الله میکنه، اگر اون قصابی که مثال آوردیم، میفرماد این حق متقابله. یعنی همون جوری که بچه‌ها عاق پدر مادر میشوند، پیغمبر عظیم الشان فرمود همین طورن خیلی از پدر مادرها عاق
فرزندان
عاق مواظب باشن، پدر مادرهای عزیز، که ما یک ماه محکم مانور دادیم، اینقدر حق اونها رو بزرگ جلوه دادیم که بالاتر از اینا هم هست، ولی مواظب باشین خیلی پدر مادرام عاقب بچه‌هاشون میشن.
نگی بچه‌م هر کاری دلم میخواد میکنم.
احسن احسن. حالا میگیم چه حقوقی دارن.
بله.
فرزندت رو باید درست تربیت بکنی، بهش برسی، تبعیض قائل نشی، از ارث محرومش نکنی.
تربیت درست. تربیت
خیلی کارها. اگر کوتاهی کردیم در حقوق فرزندان از اسم خوب گذاشتن بگیر تا مراحل دیگه که میگیم، شما هم عاق فرزندان میشید. ای پدر عزیز، مادر عزیز، مواظب باشین. اونش همه تو شهرت آقا عاق پدر مادره، خیلی پدر مادران عاق فرزندانن. مواظب باشین. پیغمبر ما فرمود هم عاقی که برای فرزندان است، عکسش هم متقابلا برای پدر مادره.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. پیری و جوان پس هم چون شب و روزن، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. خوش به حال اونهایی که دنبال معرفت نفسن. گفت تو یکی ابری بر خورشید خیش، بیایم این ابر رو بزنیم کنار و حالا بحث معرفت نفس که این روزها و این هفته ها انشالله با حاجای پرستاد داریم مرورش میکنیم و انشالله مؤثر باشه و انشالله تذکر خوبی باشه
انشالله. چرا معرفت نفس رو انتخاب کردم تو بحث؟ برای اینکه بحث ریشه‌ای و بنیادی و کلیدیه. یعنی اگر معرفت نفس که حل بشه، آدم حق خدا رو هم ادا میکنه، حق پدر مادر رو هم ادا میکنه، حق فرزند و همسر رو. یعنی اگر جایگاه خودم رو شناختم،
قدر خودم رو شناختم،
حتما قدر پدر و مادر و همسر و دوست و رفیق و همسفر هم. چون خودم رو نشناختم دیگه حرمت پدر و مادر و بقیه هم به طریق اولا حل همش از بین میره. پس این معرفت نفس رو من اجازه میخوام، چون فاصله افتاد معرفت نفس، یه سه هفته ای هم ایام عید تعطیل شد، یه مرور اجمالی بکنم سر نخ به قول ما دستمون بیاد. خیلی خلاصه، یعنی از صد تا یکیش خلاصه بکنم این چند ماهی که بحث معرفت نفس کردیم. یک، معرفت نفس از مهمترین و ریشه دارترین و کلیدی ترین مباحث دینی و مذهبی و اخلاقی و انسانی و عرفانی است. من خیلی خوشم اومد یکی از مراجع بزرگوار میفرماد معرفت نفس جزء اوجب واجباته. متوجهم بیننده عزیز؟ یعنی از نماز واجب تره، از روزه واجب تره، از حج عمره واجب تره. اگه خودت نشناسی نماز معنا پیدا نمیکنه، خدا را نشناسی معنا پیدا نمیکنه.
شناختی و سجده کردی،
بله،
اون ارزشمنده.
بله، اون معرفت خودتو که پیدا بکنی، بله، لا اله الا الله میاد، او رو پیدا میکنی. این تعبیر یه مرجع گفت، اگه مرجع نمیگفت ما نمیگفتیم. اینم گفتیم که پیغمبر ما فرمود طلب العلم فریضتون، طلب علم واجب است بر هر مرد مسلمان، زن مسلمان، و هو علم الانفس. این تیکه آخرش با کمال تاسف میندازن. پس به عنوان یک وظیفه اوجب واجبات نگاه بکنیم. دو، معرفت نفس اگر باشه 100% همه چی است، اگر نباشه 0 میشه. حالا به روایتشو من هم مفصل خوندم اشاره میکنم. میگه امیرالمومنین میفرماد، خیلی روایات زیاد در معرفت از حضرت امیر علیه السلام داریم، میفرماد اگر کسی این یکی رو گذروند، حل کرد، یعنی این کلاس معرفت نفس رو درست رسید، درک کرد، فقد انتها الى کل غایت کل علم و معرفت. یعنی اگر آقای شریعتی عزیز شما بیننده خودتو شناختی، پیدا کردی، درک شناخت واقعی، به همه علوم، به همه معارف، به همه حقایق رسیدی، یعنی 100%. اگر اون طرف خودت رو نشناختی، پیدا نکردی، جایگاهتو، اون جایی که باید باشی، استعدادت، هوشت، ظاهرت، نشناختی خودت رو، نمره 60 و 70 نه نه نمره 0 داری،
خودتو ضایع کردی.
الجاهل به نفسه جاهلون به کلشه. یعنی اگر خودت رو نشناختی، خودت رو به آتش و جهنم میزنی، هی حق هیچ کس رو ادا نمیکنی، مثلا خدا رو هم نشناختی، بیرون از خودت نشناختی. الجاهل به نفسه جاهلون به کلشه، یعنی 0 یا 100. مواظب باشیم. پس معرفت نفس ریشه است، اساسه، سرچشمه است. حالا من خیلی فشرده دارم رد میشم. موضوع سومی که اینا مرور خیلی گذراست، خوبه یاداوریش خوبه، گفتیم اشتباه بزرگی که همه ماها داریم، همه موجودات، نه فقط انسان، یک ظاهری دارن، یک باطنی دارن. الان این گل یک ظاهری داره، باطنی داره.
بله.
بنده همینطور، شما همینطور، همه موجودات که سر اونها، ببین اون سر مورچه هست که با سلیمان پیغمبر حرف میزنه. مورچه چه فکر و اندیشه و عقلی داره که سلیمان پیغمبر موعظه کنه؟ اون باطنشه، اون روحشه، اون شعورشه،
ملکوتشه.
ملکوتش آره. تمام موجودات یه ملک دارن، یه ملکوت دارن، یک ظاهر دارن،
یک باطن
دارن. که یکی از اسماء خدا میتونی در قرآن اومده، هو الظاهر و الباطن. خدا هم ظاهر هم باطن. اگه فرصت بشه اونو معنا میکنه، هم اول هم آخره، هم غریب هم بعیده. خدای خوبی داریم. صفات متضاد فقط در خدا میشه جمع بشه، هم غریبه هم بعیده، هم ظاهره هم باطنه،
هم اوله هم آخره.
هم اوله، اگه اول باشه نباید آخر باشه، ولی خدا هم اوله هم آخره. عرضم به حضور شما که اشتباه بزرگی که بشر کرده که تکرار کردیم اینه که موجودات و انسان‌ها رو فقط به ظاهر نگاه میکنه، یعنی ظاهرشون رو فقط. آقای شریعتی فکر کن همه اندام و هیکله که اینجا نشسته، در حالی که روح شما، جان شما، نفس شما، اون من حقیقی شما، اون همه کار است. یعنی مثلا فرزاد از دنیا میگن فرزاد مرد، نه فرزاد زنده شد، نمرده. جسمم، این بدن خاکی، این قفس من رفته تو خاک.
از این تازه خلاص،
این لباس شده. آره
بل.
بزرگترین که همینطور بشر علامتش اینه که تمام سرمایه گذاریمون رو بدنمون میکنیم، شهرت و اسم و رسم و پول و خوراک و مسکن و پوشاک اینا، برای روحمون، جانمون، خودمون سرمایه گذاری
نمیم.
یا نمیکنیم یا در حد خیلی صفر. این اشتباه بزرگیه، متوجهی؟ من دو تا مثال ساده بزنم. شما الان میخوای جایی بری، به وسیله پاتون میری دیگه.
بله.
میخوای جا به جا بشی، پا شما رو میبره یا شما پا رو میبری؟ به من جواب بده این سوال.
من پا رو میبرم.
شما پا رو میبری. علامتش اینه که خدای نکرده بلا دون از جون شما یه کسی که فلج پا داره، پس چرا نمیتونه ببره؟ چرا مرده نمیتونه راه بره؟ ظاهرش غلط انداز، ظاهرش اینه که پا شما رو داره میبره، ظاهرش رو نمیتونه انکار کنه.
ولی اون مرکز فرماندهی رو فراموش.
احسن. الان ما راه میدیم، چرا همه هزار تا قسم حضرت ابوالفضل هم میخوریم پا ما رو میبره، ولی ما پا رو داریم میبریم. ما نباشیم پا اصلا معنا نداره. چشم شما میبینه یا خود شما میبینی؟
منم که میبینم.
شما میبینی. شما اگه پشت این چشم نباشی محاله ببینی. خیلی اشتباه بزرگی بشر توجه نداره، فکر میکنه چشم میبینه. نه، اون آقای شریعتی که پشت چشم میبینه، این چشم مثل یه عینکه.
این همون حسگراییه که حاج عابدینی مفصل راجع بهش تو قصه حضرت موسی صحبت کردن.
احسن.
همه ظاهر رو فقط میبینن،
فقط ظاهر. این خیلی خطرناکه. یعنی اصلا معرفت نفس، حالا میگم مثالای خیلی خوبی دارم، یک خوبیش اینه که حقایق اشیا رو آدم میبینه. از غلن زرو مازاف سماوات ولست، خدا امر کرده، مگه امر خدا واجب نیست؟ خدا میگه به این آسمان و زمین نگاه کن ببین توش چیه، روش که میبینی یا جرم سقیلیه.
ارن الاشیا
کماهی، توشو ببین، توشو ببین، روشو نبین، روح و جانشو ببین.
همینجا گیر کردیم،
همینجا گیر. بزرگترین 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 اشتباه و خطای انسانها در اینه که فقط یک ظاهر رو میبینن، اون روح و جان و ملکوت و باطن و حقیقت رو. از همینجا هم یک ما بحث مرگ رو شروع کردیم که خیلی شیرین بود برای خود من. حالا یاد بکنم از یکی از بستگان که سنش بالاست، خدا بهش عمر طولانی بده، بستگان خیلی بزرگترین فامیل خانواده، فامیلی بهشون زنگ گفت فلانی بحث مرگو که کردی ها، اینقدر برام شیرین بود، اینقدر شیرین بود، تا حالا خیلی حول مرگو داشتم، الان آماده شدم. برای من خیلی بشارت بود. نمیگیم زود بریم، آمادگیش مهمه. گفت اینقدر شما شیرین جلوه دادی که بابا من که خمسم رو دادم، زکات رو دادم، پدر مادرم از من راضی همه، چه برم پیش خود خدا، پیش چهارده معصوم؟ ما برای یک ذریح اماما اینقدر لهله میزنیم؟ اگه خود اونا ما رو بغل بگیرن چی؟ هزار تا گفت جان میدیم، میلیون بار جان میدیم. شما با مردن میری تو بغل اهل بیت، شعای اونا هستی، میری تو جان اونا.
مشکل ما فقط توی بحث معرفت نفس نیست، یاد نگرفتیم مثلا درست نگاه بکنیم.
احسن.
به
احسن.
مرگ درست، به پدر احسن. و مادرمون احسن. به دوستمون
احسن.
به دنیامون
احسن. همه اینا برمیگرده به همون معرفت نفس، یعنی بینشمون یعنی وقتی من خودم رو گم کردم، نشناختم، وقتی که من خودم رو بدن حساب کردم، تمام سرمایه رو خرج بدن میکنم. ولی اگر خودم رو پیدا کردم که بدنم یک وسیله است، یک لباسیه، دیگه خودم رو درست کردم، لباسم هم درست میشه، دنیام هم درست میشه، آخرت، من خودم رو پیدا کردم، همه چیز پیدا میشه. این خیلی بحث مهمیه. بحث دیگه ای که تقریبا داریم به اصل بحثی که توش هستیم وارد میشیم اینه که عرضم به حضور شما، خب این حدیث معروفی که خیلی هم معتبره، شبیهش هم فراوان داریم، من عرف نفسه
فقط
هم فا داره هم قد داره، فقط یعنی شک نداره بلا فاصله، فقط عرف ربه. خب چجوری میشه کسی خودشو بشناسه خدا رو شناخته؟ اینا رو شاید 10-20 معنی مهم کردن. یکی از بهترین معانی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره میفرماد اینه که کسی واقعا به خودش، روحش، جسمش، ظاهرش، باطنش برسه با تفعال راه معرفت نفس، خیلی مهمه اونا رو میگی، از اون راهی که گفتم برسه، میبینه هیچ استقلالی از خودش نداره. یعنی الان وقتی که پای شما بدونه که شما او رو میبری، او شما رو نمیبره، الان این پا میگه نه من میبرمت. همون مثال خیلی قشنگی گفتید از یکی از عرفا بزرگان که چی بود؟ که
تو یکی ابری بر خورشید خیش.
احسن، خدا رحمتش کنه هر کس گفته، قشنگ گفته، خیلی قشنگ گفته. ما خودمون یه ابری افتاده جلو خورشید خودمون. این ابر خودخواهی، غرور، تکبر، جهل اسمشو بذاریم،
همون که حافظ گفت،
بله،
تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
اگر این پا فهمید که او منو نمیبره، من او رو میبرم، دیگه همه هستیشو فدای من میکنه، نه اینکه منو فدای خودش بکنه.
اون در خدمت منه،
اون در خدمت منه، من در خدمت اون نیستم، من در خدمت شهوات نیستم، من در خدمت شکم نیستم، شکم و شهوات و مسکن و مرکب و همه در خدمت من خواهد بود. ببینید وقتی ما بدونیم که ما از خودمون نیستیم، ما جان داریم ولی جان ما مال جانانه. علامه میگه اگر کسی فقر خودش رو، عجز خودش رو، ناچیزی خودش رو، بیچیزی خودش رو، هر چقدر که این رو بیشتر درک کنه به خدا نزدیکتره، خدا رو بیشتر شناخته. یعنی در واقع همون لا اله، من نیستم، من هیچی ندارم، من محوم، من جهلم، من معدومم، من فانیم. همین که خیلی قشنگ گفته ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی، هستی ما. اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا بگردی خداست، غیر خدا نیست، جانانه، معبوده، معشوقه. این خودش اصلا همه مشکلات رو حل میکنه. من همه جا خدا رو ببینم، خودم رو نبینم، تمام مشکلات اینه که او رو نمیبینم، خودم رو میبینم.
اون نظربازی که حافظ گفته اینجا جاشه به نظر من.
احسن،
بشینی تماشا کنی.
احسن، باز اشاره کنم به همین، چرا وقت مردن که روح از بدن جدا میشه تعبیر شده به ملاقات خدا، ملاقات امیرالمومنین، ملاقات چهارده معصوم، ملاقات بهشت و جهنم، ملاقات همه ماورا و غیب؟ چون اون موقع فقرمون و عجزمون هر چی که داریم ما رو پیاده میکنه. اینطور نیست؟
بله.
ماشین من، خانه من، همسر من، پدر مادر من، کارشناس من، اجرای من، چیچیک من،
یا که دونه دونه قیچی شد.
احسن، ولی اون موقع استراریه دیگه، فایده نداره. فرعون هم اون موقع پیادش کردن، گفت توب تلان، نوکرت هم چاکرت هم. اون موقع فایده نداره، موقع مردن همه پیاده میشن، به قول اسوانی ها موتورشون رو بینذارن پایین. یعنی هر چی که داره ازش میگیرن. بحث خیلی شیرینی آقای عاملی، خدا حفظش کنه، این تعین، این عنوان، تشخص، این خودمحوری، خودخواهی که بشر رو دیوانه کرده. همه آتش‌های دنیا مال همینه، شرق و غربی که دارن آتش به مردم میبارن، مال خودخواهی، خودمحوری، ریاست طلبی.
اون منو ثابت
کن، مناره اینا را صدام ها و فرعون ها موقع مردن پیاده میشن، اما فایدهش چیه؟ به این قرآن قسم موقع مردن صدام هم حضرت علی رو میبینه، امام حسین میبینه، چه فایده داره؟ این اون موقع فایده نداره. موتو قبلا تموتو، باید ما قبلا خودمون رو پیاده کنیم، قبلا خودمون رو آماده بکنیم، قبلا این فقر رو درک بکنیم،
زودتر از دنیا ما خارج بشیم،
خارج بشیم. اخرجو نجو اخرجو منها قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. قبل از اینکه بدن تو پیاده بکنه، اون موقع استراریه، اون موقع شما نکردی او کرده، الان با اختیار تحویل صابونه بده، فقرتو درک بکن. ببینید من از علامه طباطبایی خیلی یاد کردم، بازم دوست دارم. آی شریعت عزیز، شاید تجربه شما، بعضی آدم یاد میکنه خیلی دلش روشن میشه، قلبش نورانی میشه،
روحش دوچاره بست میشه.
احسن. و عکسش هم هست، یا حرفشو نزن حالم بد میشه. مرحوم علامه طباطبایی که یکی از شاگردای ایشون میفرمود اگر کسی 24 ساعت یا آدم جاهل نفهم به ایشون ور میرفت، سوالای بی خودی میکرد یا حرکات ناموزون، ایشون جوش نمی آورد. میگفت استادی داشتیم که دو کلمه بهش میگفتین حالش بد میشد. حلیم بود، حلیم بود. این مال اینه که منشو مهار کرده، کشته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن تمام سیر و سلوک اینه که این ابری که جلو خورشید افتاده بذاره کنار. همین فرمایشی که شما فرمودید، تمام سیر و سلوک، نماز، دعا، عبادت، لا اله الا الله، استغفار ماه شعبان، صدقه، که از مال بگذری، از خودت بگذری، این حجابی که میگی من بگی او، این لا اله، این حجاب بذاری کنار. تمام سیر و سلوک همینه. و خودش هم به این معنا رسیده بود، شاگرداش میگن ما اینو لمس میکردیم، لذا شما میدید تعین نداشت. مثلا کسی بهش بیادبی میکرد، تندی میکرد، انتقاد میکرد، ناراحت بشه، برافروخته بشه، غضبناک بکنه. یه چیز جالبی خیلی ها نقل کردن، از جمله آقای جوادی عامری خدا حفظش کنه نقل کرده که یکی از نزدیکان علامه طباطبایی یا اخویشون بوده یا شاگردشون، خب ایشون شاهکار مهمشی که المیزان بوده دیگه، یعنی واقعا سر سفره این کتاب خیلی ها هستن استفاده میکنن. ایشون المیزان رو خب با زحمت فراوان نوشتن و تفسیر قرآن. یکی از نزدیکان ایشون خواب میبینه پدر علامه طباطبایی رو رحمت الله، چون ایشون در بچگی یتیم شدن دیگه، پدرش گلایه میکنه که پسرم محمد حسین کتاب تفسیر قرآن نوشته ولی من در ثواب این تفسیر شریک نکرده، در ثواب این تفسیر من پدرش هم شریک باشم. بعد از دیدن این خواب، حالا آقای الهی بخویش بود یا کسی دیگه، میاد خدمت علامه میگه که آقا من پدر رو خواب دیدم همچنین. این ببین معرفت نفس اینه. علامه میفرماید که من اصلا فکر نمیکردم که تفسیر قرآن برای من ثوابی باشه، برای خودم عملی قائل باشم، ثوابی قائل باشم که ثوابشو به پدر منم هدیه کنم.
الله
نه خودشو میدیده نه فعلشو. این خیلی مهمه، این میشه خالص، این میشه معرفت نفس. میگه من اصلا به فکر ثواب نبودم، اصلا من فکر نمیکردم
این کار من ارزش
داره. مثلا آدم یه کتاب مینویسه میگه 100 میلیون به من میدم، 50 میلیونشو به پدرم میدم، اصلا من فکر نمیکردم خدا به من ثوابی بده. این فکر خیلی مهمه آقا. لا نورید و منکم جزاء
الا شکورا.
ما همش پول و قرضیه، تعاملات اهل دنیا تمام پول و قرضیه، قسم میخورم پول و قرضیه. بی غرض، بی طمع کار کردن، خالص کار کردن، این کسی که به معرفت نفس برسه، یعنی خودشو بدهکار میدونه، طلبکار نمیدونه. میگه من به خیالم خطور نمیکرده. بیننده عزیز، حرف مهمیه، گفتنش آسانه.
چقدر باید تو بزرگ باشی،
بزرگ باشی و خودت رو ناچیز ببینی. بله. و هیچ ببینی. میگه من فکر نمی... بله اگر ثوابی باشه چشم، تقدیم پدر مادر میکنم. حالا علامه شعر خیلی کم داره، من این دو بیتشو
تبرک میکنم. این بحث بشه.
خیلی قشنگه، میگه من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من به سرچشمه خورشید نه به خود بردم راه. این ابر رو باید که کنار بزنه، ما باید تلاش بکنیم. ولی آقای دولابی خدا رحمتش کنه مثال تخم و مرغ و جوجه رو خیلی میزدن، که مرغ از بیرون روی تخم میخوابه، حرارت میده، چنین میکنه تا این جوجه پرورش پیدا کنه. ولی حالا نمیدونیم مرغ نوک میزنه این تخم رو میشکافه یا جوجه از تو از مرغ داره و جوجه پرورش میدن، باید بپرسیم. ولی ظاهرا پرسیدن میگن خود این جوجه نوک میزنه، حالا هر دوتاش ممکنه باشه، نمیدونم. ما تو این دنیا غالب تن اسیریم، هم از بیرون اولیای خدا دارن کار میکنن که ما از این دنیا بیاییم بیرون، اخرجو منها، ولی ما هم باید اون توی تکونه بخوریم.
بزرگ شدی میفهمی اینجا برای تنگه.
خیلی 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 خیلی، از شکم مادرم کوچیک‌تره. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. ببین چقدر ادب رو رعایت کرده. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا
برد.
چقدر ادب تام. من خس بی سر و پایم این یعنی همون معرفت نفس، یعنی خودم رو نمیبینم.
آقا خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم
انشالله امسال سال خودشناسی باشه.
خودشناسی باشه
مخصوصا در آستانه.
باور کن آقایش کلید حل همه مشکلات. من قول میدم، قسم میخورم، ما خودمون رو نشناختیم. این همه کینه ها و دروغ ها و تهمت ها و به افراد به خودمون شناختیم، همه رو شناختیم. همه اینه که از دنیا رفتن بهشون حرف میزنن، حرف خوب میزنن، چون خودمون رو اگه خودمون شناختیم تمام آدما رو خوب میشناسیم.
و اگر جای خودمون رو تشخیص دادیم همه عالم رو هم سر جای خودش میبینیم دیگه. احسن. اتفاق خواهد افتاد.
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به
جای خیش نیکوست. خیلی خوب، خیلی خوش گذشت این لحظات دقایق خدمت شما بودیم و خدمت حاج آقای فرحزاد عزیزمون. مشرف بشیم به قرار روزانمون. صفحه 131 قرآن کریم رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات 28 تا 35 سوره مبارکه انعام رو بشنویم و برگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أنا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والجاهلين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونم از تک تک قاریان نوجوان و عزیزمون که فضای برنامه‌مون رو منور کردن به صوت زیباشون و کلام وحی و همینطور ممنون از دوستان عزیز مسجد مقدس جمکران، این بعدگاه و میادگاه عاشقان. حاج آقای فرحزاد وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. هم از اعمال ماه شعبان زیاد گفتن این ذکر، هم از اعمال ماه مبارک رمضان.
به به،
حالا 1,000 تا 5,000 تا 100 تا هر چقدر که میتونید. اون وقت یک روایتی تازگی بهش برخورد کردم، برام خیلی شیرین بود. پیغمبر ما فرمود بر در ماه شعبان زیاد بر من و اهل بیت من صلوات بفرستید، و سمی شعبان شهر و شفا، ماه شعبان رو خدا ماه شفاعت نامگذاری کرده. لأن رسولکم یشفع لمن یصلی علیه فی، فرمود ماه شعبان نامش ماه شفاعت نامگذاری شده، چون در این ماه پیغمبر شما شفاعت میکند از کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم، دعا بکنید، و فردا هم انشاءالله با حضور آقای دکتر رفیعی خدمت عزیزانمون خواهیم رسید.
خدای تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ایمان، معرفت، ولایت کامل به همه ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را جزو بهترین یارانش قرار بده. همه مریض ها شفای کامل عنایت بفرما. شر این ویروس رو از سر همه ملت ها کوتاه بگردان. اونه که شغل، مسکن، همسر، اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا همه رو غریق رحمت بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه تک تک دوستانمون. تا فردا که دوباره به شما سلام خواهیم کرد، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. متشکرم از اینکه
ما
هستید.
خدا
حلت بفنائك
حسين حسينها
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب